به 23 اپیزود پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله هایی رو روایت میکنم که برنده یا نامزد جایزه های معتبر روزنامه نگاری تو دنیا بودن، مثل جایزه پولیتسر. این اپیزود اسمش هست فرخونده، راجب زنهای افغانستانه. یه مقاله است که خانم آلیسا جی رابین در مورد سختی‌ها و ظلمایی که زنهای افغانستان تو زندگی باهاش روبرو هستن نوشته. تو سال 2015 تو نیویورک تایمز چاپ شده و سال 2016 برنده جایزه اصلی تو بخش گزارش بین‌المللی شده. ما 3 مقاله از این مجموعه رو انتخاب کردیم و تو این قسمت براتون روایت می‌کنیم. فکر میکنم بعد اشغال افغانستان به دست طالبان این کوچکترین کاریه که برای همدردی با مردم و به خصوص زنهای افغانستان ازمون برمیاد. این قسمت به شدت تلخه و به نظر من برای بچه ها شنیدنش مناسب نیست. شاید واسه خیلی های دیگه هم مناسب نباشه. مخصوصا تو این روزای سختی که بعضیا درگیرش هستن، خیلی هامون درگیرش هستیم و انگار که تمومی هم نداره. ولی خب تو این شرایط خود منم نمیتونم خیلی برم سمت مقاله های دیگه و این موضوعات بیشتر این روز جلبم میکنه. پس اگه حال و روز خوشی ندارین بهتر این قسمت رو گوش نکنین. ترجمه این مقاله رو منیر جان عزیزم انجام داده که همینجا ازش تشکر میکنم، هم به خاطر ترجمه هم به خاطر انگیزه و انرژی زیادی که واسه ساخت پادکست به من میده. در ضمن من موقعی که این اپیزود داشتم ضبط می‌کردم درگیر بیماری بودم و یه مقدار صدام گرفته بود و هنوزم یه کمی گرفته هست گویا. به خاطرش ازتون عذرخواهی می‌کنم. توضیح بیشتری نداریم و دیگه بریم و اصل مقاله رو بشنویم. فرخونده فقط یه شانس داشت از دست جمعیتی که می‌خواستن بکشنش فرار کنه. 2 افسر پلیس کشوندنش بالای سقف یکی از ساختمونایی که جمعیت خشمگین مردم محاصرش کرده بودن. ولی همون موقع چند تا از مردای عصبانی با تیر و تخته افتادن دنبالش و اونقدر زدنش که تعادلش رو از دست داد و افتاد پایین. صورتش خونی شده بود و به زحمت سعی می‌کرد رو پای خودش وایسه. با دستاش سرش رو گرفته بود و به مهاجمای نگاه می‌کرد که حجابش رو از سرش می‌کشیدن. مردم بهش نزدیک شدن و تا جایی که میتونستن زدنش و زیر دست و پا گرفتنش. فرخونده ملکزاده یه دختر 27 ساله افغانستانی بود. یه دانشجوی بلند پرواز اسلام شناسی که به سوزوندن قرآن توی زیارتگاه اسلامی متهم شد و تصاویر و روایت رنجهایی که تو آخرین ساعتهای عمرش کشید جامعه افغانستان رو تو کل این کشور و چه بسا کل مردمی که از این اتفاق باخبر شدن رو تو شوک فرو برد. دلیل اصلیش هم این بود جماعتی که کشتنش از تک تک لحظه های شکنجه و زدن و خورد کردن تن و بدن این دختر فیلم گرفتن و تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن. 100 مرد دیگه داشتن تماشا می‌کردن و دنبال این بودن که با موبایلشون تصویرای بهتری از کشته شدن و زجر کشیدن این دختر بگیرن و هیچ دخالتی واسه نجاتش نکردن. بین این تماشاچی‌ها چند تا نیروی پلیس هم بودن. برخلاف خیلی از خشونت‌هایی که علیه زنهای افغانستانی تو خفا انجام میشه، این کشتار باعث به وجود اومدن یک اعتراض سراسری تو افغانستان شد. فرخونده هیچ قرآنی رو آتیش نزده بود، بلکه تحقیقات بعدی نشون میداد فرخونده جلوی کسایی که داشتن با قاچاق کردن تلسم و ویاگرا و کاندوم به اون زیارتگاه مذهبی بی‌حرمتی می‌کردن وایساده بود. اولش به نظر می رسید دادگاهی که برای عوامل کشتار فرخونده برگزار شد و محکومیتایی که صادر شد یه پیروزیه واسه مبارزه طولانی زنان افغانستانی، کسایی که دنبال به رسمیت شناخته شدن حقشون در محضر قانونی بودن. ولی اگه عمیق‌تر نگاه کنیم می بینیم نتیجه کاملا متفاوته. اون دعانویسی که طبق تحقیقات معلوم شده بود همه ماجرا رو اون شروع کرده تو دادگاه بیگناه شناخته شد. سرپرست اون مسجدی که به دروغ به فرخونده اتهام قرآن سوزی زده بود بهش حکم اعدام خورد ولی بعد تو مجازاتش تخفیف دادن. افسرهای پلیسی که نرفتن کمک بیارن و جمعیتی که اونجا وایساده بودن و فیلم میگرفتن نهایتاً چند تا ضربه شلاق خوردن. بعضی از مهاجمایی که قیافه هاشون تو ویدیوها معلوم بود حتی دستگیر هم نشدن. وکیلای افغانستانی و انجمنای حقوق بشری تایید میکنن دادگاه خاطیای این پرونده عادلانه نبوده. خانواده فرخنده هم از ترس اینکه قاتلا محکوم نشن و بعداً بخوان بیان واسه انتقام سراغ اینا از افغانستان فرار کردن. مرگ فرخنده و واکنش سیستم حقوقی به این قضیه تلاشای چندین ساله غربی‌ها رو واسه جا انداختن حکومت قانون و بهبود وضع زنها کلن برد زیر سوال. فقط ایالات متحده 1 میلیارد دلار واسه آموزش وکیلا و بهتر کردن محافظت حقوقی از زنها تو افغانستان خرج کرده بود. کشورهای اروپایی حتی بیشتر هم خرج کرده بودن. ولی مثل خیلی از تلاشای غربی دیگه واسه بازسازی افغانستان اینا هم شکست خوردن. جامعه افغانستان بیشتر از 150 سال مقابل همین تلاشای خارجی مقاومت کرده. از بریتانیایی‌ها و روس‌ها بگیرید تا همین آمریکایی‌ها جلوشون وایساده. از خلال این اتفاقا یک کشوری مونده که توش حلقه‌های قومی و خیشاوندی تو اجرای عدالت پیش دستی می‌کنن. جایی که هر پولی که از غرب میرسه فساد ایجاد می‌کنه. پروژه حاکمیت قانون رو هنجارهای افغانستان نادیده گرفتن. تلاشای بین المللی میخواستن افغانستان رو به جایی برسونن که توش جایگاه قانونی زنها که همیشه حس نفرت شخصیتهای مذهبی و مردم عادی رو تحریک میکرده بین اینا ترقی کنه. زنای افغانستان به شدت یه سیستم قانونی نیاز دارن که ازشون حمایت کنه. اینها نه قدرت دارن و نه حمایت اعضای مرد خانوادهشون رو. اتفاقا بیشترین اذیت و آزارم از طرف همین اعضای مرد خانواده است. مجیب الله ملکزاده، برادر بزرگ فرخنده، الان توی آپارتمان مبله معمولی تو تاجیکستان زندگی میکنه. میپرسه عدالت کجاست؟ تو کشور اسلامی من به گستاخانه ترین و ننگین ترین شکل یک دختر رو کشتن و سوزوندن. نتیجهش چی شد؟ ما مجبور شدیم از خونه زندگیمون آواره بشیم. هیچ وقت آدمایی که اون کارو کردن و نگرفتن. ما باید چیکار کنیم؟ خانواده فرخنده به عنوان آخرین امیدشون یه شکوایه بردن دیوان عالی افغانستان که قدرت بیشتری داره. ولی پروندهشون هنوز در جریانه. این مقاله مال سال 2015. من خودمم که سرچ کردم چیزی پیدا نکردم تا الان. سال 2021. البته الان که طالبان هم اومده و دیگه خیلی امید کمی هم هست. یه خانم بازیگر افغانستانی خیلی پیشبینی ظریفی میکنه 6 سال پیش، همون موقعی که این مقاله نوشته شده. پیشبینیش امروز دیگه واقعا فکر میکنم درست در اومده بعد افغانستان طالبان. میگه اگه عدالت واسه فرخنده برقرار بشه، واسه همه زنای افغانستان که ضربه دیدن و به قتل رسیدن و اذیت شدن هم برقرار میشه. ولی اگه نه، حضور چندین ساله سازمان‌های بین‌المللی و حمایت‌هاشون و پولاشون و کل این جنگ هیچ معنی نمیده. همه چیز هدر میره. حالا بیایم ببینیم فرخنده چطور به قتل رسید. فرخنده 4 هفته قبل از مرگش واسه اولین بار زیارتگاه شاه دوشمشیره رو دید. اسم اینجا رو از روی سلحشور خارجی برداشتن که میگن به آوردن اسلام تو افغانستان خیلی کمک کرده. اون روز چهارشنبه بود. چهارشنبه روز اختصاصی زنها بود و مردا اجازه نداشتن بیان اون زیارتگاه. زنها اونجا راجع به سختیاشون با هم درد دل می‌کردن. می رفتن پیش دعانویس اونجا و ازش طلسم می خریدن که بهشون کمک کنه حامله بشن یا ازدواج کنن یا بچه پسر به دنیا بیارن. بین اون طلسمایی که اینا می گرفتن میگن تعویض. معمولاً یه نوشته است توی کاغذ کوچیک که زنها تو لباسشون میذارن. فرخنده وقتی خرافه پرستی این زنها رو دید عصبانی شد. رفت پیش متولی زیارتگاه که یه آدمی بود به اسم زین الدین و یه دعانویس به اسم محمد رحمان. بهشون توپید که شما دارین از این زنها سوء استفاده میکنین، واسه چیزایی ازشون پول میگیرین که نه اسلامی هستن نه مذهبی. تو اون فضای متشنجی که به وجود اومده بود، زین‌الدین بهش گفت تو دیگه کدوم خری هستی؟ کی هستی که همچین حرفی میزنی؟ برو گم شو. ملکزاده ها خانواده تحصیل کرده ای بودن. بابا با برادرای فرخنده مهندس بودن. خودش هم دوست داشت درس بخونه. یه مدرک علوم اسلام شناسی گرفته بود و میخواست یه پست آموزشی هم بگیره. 7 تا خواهر داشت که اونام یا محصل بودن یا دانشجو یا معلم. چند تاشون با اینکه 20 سالگی رو رد کرده بودن هنوز مجرد بودن و این اتفاق معمولی تو افغانستان نیست. جاهایی مثل شاه دو شمشیره که پاتوق ارازل او باشه محل مذهبی مورد علاقه اینا نبود. فرخنده میدونست کاری که اینجا میکنن درست نیست و واسه آگاهسازی رفته بود. کاراگاهای پلیس بعدن فهمیدن تعویض نویسه با کمک متولی اونجا ویاگرا و کاندوم و اینجور چیزا قاچاق میکنن. ویاگرا خیلی راحت تو افغانستان پیدا میشه. یه سری از مردا واسه تقویت قوای جنسیشون ازش استفاده میکنن، یه سریای دیگه هم باهاش از شر استرس شب ازدواج فرار میکنن. حتی توی حموم تعویض نویسه تست حاملگی و شامپو بدنای خوشبو هم پیدا کردن که احتمالاً زنا اونجا ازش استفاده میکردن. حتی این احتمال که جناب دعا نویس قواد باشه هم مطرح بود. آخرین چیزی که این دعا نویس میخواست یه زن جوونی بود با اعتقاد دینی که بیاد و ابزار امرار معاششو به خطر بندازه. فرخنده 19 مارس که آخرین روز زندگیش بود دوباره برگشت شاه دو شمشیره. اول یه مقدار با زنای دیگه حرف زد و گفت این تلسما بی‌ارزشن. بعد چند تا از این تلسمای استفاده شده رو جمع کرد و انداخت توی قوطی آتیشی که اونجا بود. زین‌الدین که دیگه خیلی عصبانی شده بود چند تا از تلسمای نیمه سوخته رو در آورد و چند تا کاغذ سوخته قرآن هم گذاشت بینشون و برد بیرون نشون مردم داد که کجایید ملت که قرآن رو آتیش زدن. قرآن سوزی اتهامیه که قطعاً بدون مجازات نمیمونه تو افغانستان. حتی شایعش هم میتونه صدها نفر از مردم رو به خونخواهی بریزه تو خیابون. یکی از شاهدای عینی میگه زین‌الدین داد میزد یه زن قرآن آتیش داد. نمیدونم مریضه یا عقب افتاده ذهنیه، ولی کدوم مسلمونی همچین کاری میکنه؟ برید و از قرآنتون دفاع کنید. ساعت 4 بعد از ظهر بود، وقت نماز عصر. خیابونا شلوغ بود و همین جوری هم به جمعیت اضافه میشد. دوربینا اولین لحظات درگیری رو ضبط کردن. یکی سرش داد میزد چرا سوزوندیش؟ فرخنده تا اومد جواب داد من همچین کاری نکردم، یکی دیگه داد زد که آمریکایی‌ها تو رو فرستادن. یکی از پلیسای اونجا میخواست بره فرخنده رو فراری بده، ولی فرخنده هم به خاطر ذهنی که با سنت افغانستانی و آموزه‌های دینی به هر حال پر شده بود بهش گفت بره یه پلیس زن بیاره و خودش بهش دست نزنه. ولی تو این فاصله جمعیت بهش رسید و دورش کرد. تو فیلمای ضبط شده میشه صدای چندین نفر رو شنید که میگن بکشینش. فرخنده افتاد رو زمین و ملت ریختن سرش و زیر مشت و لگد گرفتنش. صحنه مثل وقتی بود که بچه‌ها با یه کیسه آرد رو زمین بازی می‌کنن، با لگد میندازنش جلوی هم دیگه. تو ویدیوهایی که گرفتن میشه دید فرخنده اول از درد و ضربه‌ای که می‌خورد جیغ می‌کشید، ولی بعد زیر دست و پا بیهوش شد و چند دقیقه بعد اصلاً تکون نمی‌خورد. حتی وقتی که جمعیت بردنش تو خیابون با یه ماشین از روش رد شدن و به همون ماشین بستنش و نزدیک 100 متر رو زمین کشوندنش، پلیس هم اونجا وایساده بود و نگاه می‌کرد. اون موقع چیزی جز یه جسم سیاه پر از خون و استخون ازش نمونده بود، ولی بازم مردم می اومدن و می زدنش. یکی از پرشورای اونجا یه مرد جوانی بود به اسم محمد یعقوب. توی مغازه عینک فروشی کار می کرد. وقتی صدای جمعیتی که فرخنده رو بسته بودن به ماشین شنید رفت و بهشون ملحق شد. 8 ماه بعد عکسای یعقوب تو دادگاه منتشر شد که یه لباس تمیز و مرتب پوشیده بود و یه ریش و سیبیل کم پشتی داشت و یه چهره آرومی که اصلاً بهش نمیخوره مستعد خشونت باشه. ولی هنوز تو ویدیوها میشه لحظه هایی رو دید که یه درنده خویی وحشتناک سر و پاشو گرفته. یعقوب میگه مردم میگفتن هر کسی نزنتش کافره. منم احساساتی شدم و دوبار زدمش. بار سوم دستم خورد به زمین و زخمی شد. برگشتم مغازه که دستمو ببندم دیدم هنوز صدای داد زدن جمعیت میاد. این حسو داشتم که از قافله عقب موندم. دوباره برگشتم. مردم الان دیگه فرخنده رو آورده بودن بغل رودخونه. محمد یعقوب چند تا سنگ بزرگ اونجا پیدا کرد و دو دستی بلندشون کرد و محکم پرت کرد رو فرخنده. یکی از سنگا انقدر بزرگ و سنگین بود که به زحمت تونست بلندش کنه. محمد یه کارگر روزمزد بی سواد نبود. 11 کلاس درس خونده بود و اون موقع که نویسنده تو زندان باش مصاحبه میکرد 18 سالش بود. درباره خشمی که اون روز گرفتارش شده بود میگه قرآن شرف ماست. شرف شخصیمون و شرف پیامبرمون. کار محمد یعقوب که با فرخنده تموم شد، چند تا مرد دیگه اومدن و آتیشش زدن. از شالا و دستارای خودشون هم به عنوان سوخت استفاده میکردن، چون لباسای فرخنده خیس خون شده بود و آتیش نمیگرفت. وسط اون هرج و مرج یه نفر موبایل فرخنده رو پیدا کرد و به باباش زنگ زد. باباش و مامانش و برادر فرخنده سریع رفتن یه ایستگاه پلیس و اصلا هیچ خبری از سرنوشت دخترشون نداشتن. اونجا بود که رئیس پلیس کابل ژنرال رحیمی اخبار رو بهشون داد. رئیس پلیس به خانواده تو شوک رفته فرخنده گفت ثابت شده دخترتون قرآن سوزونده. ولی اینا میدونستن دخترشون اعتقادات مذهبی قوی داره و اصلا سال دیگه میخواسته بره دانشگاه کابل الهیات بخونه. ژنرال رحیمی همینطور بهشون گفت که به تلویزیون کابل گفته فرخنده از نظر ذهنی مریض بوده که تا حدی از خشم مردم رو کمتر کنه. اینکه فرخنده یه سری مشکلات روحی داشت البته درست بود. معلوم نیست بخامت حالش در چه حدی بوده، ولی کمیسیون حقوق بشر مستقل افغانستان و چند تا تحقیقات دیگه میگفتن فرخنده یه دوره‌های سختی رو تو زندگیش از سر گذرونده. مثلا مامانش میگفت یه مدت اصلا از تختش بیرون نمیومد، میگفت میترسه نماز بخونه چون ممکنه تو نماز خوندن یه اشتباهی ازش سر بزنه. ژنرال رحیمی به پدر فرخنده گفت پلیس نتونسته از دخترشون محافظت کنه و بهش پیشنهاد کرد بهتره واسه امنیت خودشون از کابل برن. وزارت حج و امور مذهبی افغانستان 2 روز بعد از قتل اعلام کرد فرخنده بیگناه بوده. الان دیگه فرخنده از یه آدم تبدیل شده بود به یه پرونده. ویدیوهای مرگش مرتب از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان پخش می‌شد و حس شرمساری بین خیلی از شهروندا به وجود آورده بود. کلی زن و مرد جوان خودجوش تو زیارتگاه شاه دوشمشیره جمع شدن و به یاد فرخنده شمع روشن کردند. بعد یه کمپین به اسم عدالت برای فرخنده راه انداختن. تظاهرات می‌کردن و می‌گفتن قاتلا باید محاکمه شن. شعارشون هم این بود: من فرخنده هستم. حتی طی یه حرکت خیلی ساختارشکنانه، زنها علیه سنتی که همیشه اینها رو از رفتن به مراسم خاکسپاری منع می‌کرد شورش کردند و یه جمعیت زیادی از زنها تو مراسم فرخنده شرکت کردند و تابوتشون رو خودشون حمل کردند. اون خانم بازیگر افغانستانی که ازش یه نقل قولی کردیم پیشتر، یکی از کسایی بود که تو مراسم خاکسپاری شرکت کرده بود. میگه احساس می‌کردم وظیفه‌مه که باشم تو مراسم. تابوت فرخنده رو زنها رو دستشون گرفتن و زنها خاکش کردن. ما شالا و روسریامونو به هم گره زدیم و ازش یه تناب ساختیم و باهاش فرخنده رو گذاشتیم تو قبر. یادم اون روز دستم خورد به چوب تابوت و زخمی شد و من دلم نمیخواست این زخم هیچ وقت خوب بشه. پرونده فرخنده دوتا چالش متضاد واسه سیستم قضایی افغانستان ایجاد کرده بود. از یه طرف باید خواست افکار عمومی رو که دنبال مجازات عوامل حادثه بودن ارضا می‌کردن، از اون طرف باید مطمئن می‌شدن که روند دادرسی عادلانه برگزار میشه. خود اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان فشار می‌آورد که یه اقدام قاطعی انجام بشه. میگفت ما اجازه نمیدیم اوباش خیابونی عدالت رو اجرا کنن. دایره کسایی که میتونستن متهم بشن خیلی بزرگ بود، ولی درجه های گناهکاریشون هم خیلی متفاوت بود و همین قضیه دادستانا رو گیج کرده بود. در نهایت 30 نفر متهم شدن که اتهام 28 نفرشون عین هم بود: قتل. کاراگاه میگفتن اون دعا نویسه متولی زیارتگاه و تهییج کرده که فرخنده رو متهم کنه به قرآن سوزی، و با اینکه روز قتل خود دعا نویسه اصلا تو محل نبوده، ولی بازم به قتل متهمش کردن. گویا 2-3 تا پلیس سعی کردن به فرخنده کمک کنن، ولی بقیه که بعدن رسیدن تحت تاثیر جمعیت قرار گرفتن و کاری نکردن. افسرایی که تقاضای نیروی کمکی کرده بودن میگن کمک نرسید چون ماشینای ضد شورش پلیس بنزین نداشتن و بی سیماشون هم کار نمی‌کرده. جمعیت اوباش خیلی زیاد بوده و دقیقاً مشخص نیست تو چه مرحله‌ای از زدن و کشیدن و سوزوندن فرخنده واقعاً جونشو از دست داده. پلیس افغانستان که زیر نظر وزارت امور داخله کار میکرد در نهایت بیشتر از 50 نفر رو دستگیر کرد که 49 نفرشون دادگاهی شدن. 19 تای اینا پلیس بودن. یک کارگاه ارشد پلیس تو کابل تایید میکنه پلیس نتونست همه کسایی که تو قتل فرخنده دست داشتن رو دستگیر کنه. حداقل 3-4 تا از مظنونای اصلی از کابل فرار کردن. حالا معلوم نیست آیا اینا ارتباطات سیاسی داشتن یا اینکه اولش دستگیر شدن و بعد آزادشون کردن. انگار هیچ کدوم از نیروهای پلیس محلی واقعا قصدی واسه دستگیری اینا نداشتن. این کارگاهی که نمیخواد اسمش فاش بشه میگه پرونده سیاسی شده بود و دولت برای اینکه نشون بده اوضاع دست کیه سعی میکرد هر چی میتونه در این باره آدم دستگیر کنه. هر کسی سعی میکرد از این پرونده در راستای اهداف سیاسی خودش استفاده کنه. یه سریا باهاش به فرماندهی پلیس حمله میکردن، بعضیا به دولت حمله میکردن، بعضیای دیگه هم با پیش کشیدن ایده جامعه مدنی میخواستن نقش علمای دینی و رهبرای اسلامی رو کم رنگ کنن. اگه بعضی از مجرما در میرفتن، سیستم قضایی به جاش کسایی رو میگرفت که بیگناه بودن. بعضی از کسایی که دستگیر شدن بعدن معلوم شد اصلا روز حادثه اونجا حضور فیزیکی نداشتن. از اون طرف جامعه وکیل مدافعای افغانستانی هم این وسط خیلی بی تجربه عمل کردن و نتونستن از حقوق قانونی کسایی که متهم شده بودن دفاع کنن. سیستم وکالت به اون شکلی که تو غرب هست تو افغانستان وجود نداره. اینجا وکیلا بیشتر نقش یه واسطه رو دارن بین متهم و دادستان و قاضی. تا سال 2008 فقط چند تا وکیل مدافع تسخیری واسه وزارت عدلیه کار میکردن که اونا هم تو جلب اعتماد موکلاشون خیلی موفق نبودن. البته خانم نویسنده میگه این قضیه در حال تغییر تو افغانستان و یکی از جنبه‌های موفق برنامه‌های حاکمیت قانون که آمریکا تو افغانستان راه انداخته همین بوده که کمک کرده به شکل‌گیری یه شاخه ای از وکلای مدافع قوی داخل و خارج وزارت عدلیه. تو پرونده فرخنده کار وکلای مدافع خیلی سخت‌تر از معمول هم بود چون دادگاه خیلی سیاسی شده بود. اشرف غنی مرتب راجع بهش حرف می‌زد و عبدالله عبدالله هم که رئیس اجرایی دولت بود و موقع رفته بود با خانواده فرخنده دیدار کرده بود. این تحرکات سیگنالایی بودن واسه دادگاه که باید حتما یه سری آدما گناهکار شناخته بشن. قضاوت پرونده رو دادن به یه شخصی به اسم صفی‌الله مجددی، یه کسی که میشد بهش اعتماد کرد نتیجه‌ای رو در بیاره که رهبرای افغانستان می‌خواستن. ایشون به خصوص واسه قضاوتش روی پرونده جنجالی تو سال 2014 مشهور بود. پرونده‌ای که توش 7 مرد متهم شده بودن به تجاوز به زن‌های متأهل توی منطقه روستایی تو کابل. حامد کرزایی که اون موقع رئیس جمهور افغانستان بود، حتی قبل از اینکه حکم دادگاه صادر بشه گفته بود موافق حکم اعدام تو این پرونده هست. قاضی 5 نفر از متهما رو به اعدام محکوم کرد، گرچه متهما گفتن زیر شکنجه به جرمشون اعتراف کردن. حکم اینا هم خیلی زود اجرا شد. تو پرونده فرخنده هم قاضی مجددی دوباره خیلی سریع وارد شد. دادستان‌ها گزارشاشون رو 27 آوریل تحویل قاضیا دادن و دادگاه هم فقط 5 روز بعدش تشکیل شد. اصلا معلوم نبود قاضیا وقت کرده بودن 4000 صفحه متریال پرونده رو بخونن یا نه. وقتی دادگاه شروع شد فقط 7 نفر از 49 تا متهم وکیل مدافع داشتن. به هیچ کدومشون هم تاریخ شروع دادرسی اعلام نشده بود. فقط 2-3 تا از وکیلا تونستن تو جلسات دادگاه شرکت کنن و تازه اینا هم تا موقعی که دادرسی شروع شد به مدارکی که دادستانا تهیه کرده بودن دسترسی نداشتن و نمیتونستن دفاعیه‌ای برای موکلاشون آماده کنن. قاضی مجددی که اون موقع مشاور دادگاه عالی افغانستان هم شده بود، توی مصاحبه گفته بود تو جلسات آموزشی زیادی که آمریکایی‌ها و آلمانی‌ها زیر عنوان برنامه‌های حاکمیت قانون برگزار می‌کردن شرکت کرده. ایشون اعتقاد داشت انتقادایی که به روند دادگاه و کمبود وکیلای مدافع و عجله برای برگزاری دادگاه میشه ریشه تو حرص و طمع خود وکلای مدافع داره. به تنها چیزی که فکر میکنن بیزینسشونه، نه مردم و صلاح بقیه. اینا حتی گاهی به موکلاشون اتهامای بزرگتری هم میزنن که بتونن بیشتر ازشون پول بگیرن. به تک تک متهم‌ها گفتیم میخواید وکیل مدافع داشته باشید، تقریبا همشون جواب دادن خودمون بهتر میتونیم از خودمون دفاع کنیم و میدونیم چی بگیم تو دادگاه. بنابراین نیازی به حضور وکیل مدافع نبود. وکیل محمد یعقوب، همون پسره که تو عینک فروشی کار میکرد، یه آقایی بود به اسم عبدالمسعود خرمی. ایشون اصلا خبر نداشت که دادگاه شروع شده. تازه وقتی فهمید که بابای محمد یعقوب بهش زنگ زد و گفت دادگاه داره از تلویزیون پخش میشه. خرمی وقتی با عجل خودش رسون دادگاه دید انگار یه پرونده تروریستی داره دادرسی میشه، نه یه پرونده قتل. کلی گارد مسلح با عینکای مشکی پشت سر قاضیا وایساده بودن. فقط 2 روز طول کشید که دادستان متن کیفرخواست رو بخونه. بعد هیئت قضات 3 نفره یه روز کامل به صورت غیرعلنی شور کردن و روز بعد رأیشون رو اعلام کردن. وقتی دادستانا مدارکی که علیه متهم‌ها وجود داشت رو خوندن، به هر کدوم از این متهم‌ها یا وکیلاشون 5 دقیقه وقت صحبت کردن دادن. با توجه به اینکه دفاعیه‌ها تو روز آخر دادگاه داشت ارائه می‌شد، احتمال خیلی کمی وجود داشت که قاضی‌ها بهش اهمیتی بدن. اینا آلردی تصمیمشون رو گرفته بودن و حکمشون هم اعلام کرده بودن. هیچ کدوم از متهم ها یا وکیلاشون این شانس رو پیدا نکردن به جز جوابای زورکی به سوالی که ازشون میشد چیز دیگه ای بگن. ولی آقای خرمی وکیل محمد یعقوب استثنا بود. ایشون توی یکی از کارگاه‌های کمپین حاکمیت قانون که غربی‌ها برگزار کرده بودن شرکت کرده بود و راجع به اهمیت اعتراض تو روند دادرسی یه چیزای یاد گرفته بود. از اون طرف می‌دونستین دادگاه یه لحظه تاریخی تو شکل‌گیری سیستم قضایی افغانستان هم هست. تا زمانی که یه حکم تو دادگاه بدوی صادر نشه نمیشه بردش تو دادگاه تجدید نظر رو بهش اعتراض کرد. خرمی به اینکه موکلش تو زمان ارتکاب جرم بزرگسال بوده اعتراض کرد و گفت میتونه ثابت کنه محمد اون موقع زیر سن قانونی بوده. تو قانون افغانستان برای متهمای زیر سن قانونی مجازات اعدام صادر نمیشه. قاضی مجددی ولی ادعای خرمی رو قبول نداشت. میگفت شناسنامه محمد یعقوب رو دستکاری کردن که بگن زیر 18 سال بوده. ولی تستای پزشکی قانونی و دانش ما میگه یعقوب اون موقع بزرگسال بوده، ریش کامل هم داشته. در نهایت قاضی اعتراض خرمی رو قبول نکرد و محمد یعقوب و سه نفر دیگر رو به اعدام محکوم کرد. از اون ستا یکیشون زین الدین بود، همون متولی زیارتگاه، و دو نفر دیگه هم به اسمای شرف بغلانی و عادل بشیر. بغلانی یه زمانی کارمند سرویس‌های اطلاعاتی افغانستان بود و تو فیسبوک کلی راجع به نقشش تو کشتن فرخنده پوز داده بود. بشیر هم راننده اون ماشینی بود که از روی فرخنده رد شده بود. 8 نفر دیگه هم که نقش اساسی تو قتل فرخنده داشتن به 16 سال زندان محکوم شدن. 18 نفر هم چون مدارک کافی علیهشون نبود تبرئه شدن. از بین افسرهای پلیس که متهم شده بودن 8 تاشون بیگناه شناخته شدن، 11 تای دیگه هم سبکترین مجازات ممکن رو گرفتن. 1 سال از خارج شدن از شهر منع شدن. پرونده فرخنده حد و مرز تلاشای غربی واسه برقراری حکومت قانون تو افغانستان رو تا حد زیادی مشخص کرد، ولی به هر حال به نظر می‌رسید حداقل یه دستاورد بزرگ داشته، این که افغانستانی‌ها یه دادگاه برگزار کردن و دارن سعی می‌کنن مجرم‌ها رو بکشونن پای میز محاکمه. یه تحقیقات کامل، یه محاکمه عادلانه و مجازاتی که بر اساس شواهد و مدارک صادر میشه، میتونستین پیام رو بفرسته که جامعه افغانستان با لینچ کردن یا اعدام غیرقانونی در ملأ عام مخالفه و پلیس و دستگاه‌های قضایی میتونن عدالت رو برقرار کنن و قربانی‌ها، حتی قربانی‌های زن، از حق و حقوقی برخوردارن. ولی تو واقعیت بین مردم افغانستان در خصوص این اتفاق و اینکه مجازاتش چی باید باشه چند دستگی به وجود اومده بود. بعضیا میگفتن هر کسی تو جمعیت بوده که فرخنده رو زده یا بقیه رو تشویق به این کار کرده باید محاکمه شه. بعضیای دیگه میگفتن فقط اون اصل کاریا، لیدرها باید مجازات شن. ولی چیزی که بین بیشتر مردم مشترک بود این بود که به دستگاه قضاییشون اعتماد نداشتن. خیلی از درسایی که حقوقدانای غربی با تلاش زیاد سعی کردن اینجا جا بندازن تو مواجهه با فشارها و اعتقادا و شایعه‌ها و فساد موجود تو پوست و سخون این جامعه خیلی راحت نادیده گرفته می‌شدن. همونطور که پیشتر هم گفتیم از سال 2005 آمریکا و اروپا سرمایه‌گذاری زیادی کردن رو سیستم آموزش قضایی افغانستان. از دادستانا و وکلای مدافع و قاضیا بگیرین تا پروسه‌های قضایی و بازجویی شاهدا و ایجاد پایگاه‌های داده و دیجیتال کردن پرونده‌ها. حتی برنامه‌های نانوشته‌ای هم بود که شفافیت رو تشویق می‌کرد، حقوق زنان رو حمایت می‌کرد. تقریباً تمام کسایی که تو سیستم‌های قضایی اون موقع افغانستان نقشای کلیدی داشتن، تو دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی غربی‌ها شرکت کرده بودن. مثلا دادستانایی که واسه پرونده فرخنده انتخاب شدن، جزو نخبه‌ترین‌های وقت بودن که دورای آموزشی زیادی رفته بودن. ولی 2 تا چیز تمام این تلاش‌های خارجی واسه حاکمیت قانون رو لنگ گذاشت. یکی بی‌توجهی به هنجارای جامعه افغانستان بود و یکی دیگه هم نگاه بالا به پایینی که گاهی تو این برنامه‌ها و مدرساشون وجود داشت. بعضی از اینا میومدن راجع به انتخاب اعضای هیئت منصفه به افغانستانی‌ها آموزش می‌دادن، در صورتی که اصلا هیئت منصفه تو دادگاه افغانستان وجود نداره و قاضیه که حکم نهایی رو صادر می‌کنه، مثل ایران. یا مثلا چند تا مدرس جوان آورده بودن به افغانستانی‌ها یه سن و سالدارتر آموزش بدن، ولی حواسشون نبود اینجا جامعه ایه که توش سن سمبل قدرت و آگاهیه. گاهی مفاهیم حقوقی انقدر پیچیده بود که اصلا لب به کلام تو ترجمه از انگلیسی به فارسی دری گم میشد. نویسنده یه مثالی میزنه که خیلی قشنگ بیهودگی تلاش غربی‌ها و عدم شناختشون از جامعه افغانستان رو نشون میده. اینا عوض این که بیان قوانین کیفری موجود تو جامعه رو مطالعه کنن تا یه متر و معیاری واسه شروع کار دستشون بیاد، رفتن کل قوانین آیین دادرسی کیفری رو از اول نوشتن. چون اون موقع ایتالیایی ها مسئول پیش بردن برنامه حاکمیت قانون تو افغانستان بودن، قانونایی که اینا نوشتن خیلی نزدیک به قوانین کیفری ایتالیا از آب در اومد. هیچ کس هم نپرسید اصلا چرا وقتی افغانستان خودش قانون آیین دادرسی داره و همه میشناسنش باید یه دونه جدید براشون نوشته بشه. سیاوش رهبری یه وکیل آمریکاییه که فارسی دری رو روون صحبت میکنه. میگه غرب تو شناخت نیازهای افغانستان دچار اشتباه اساسی شد. اینا فکر میکردن دارن به بازسازی سیستمی کمک میکنن که قرار تو گذار از دوره طالبان به یه دوره سکولارتر شکل بگیره. ولی افغانستان هنوز داره تلاش میکنه تصمیم بگیره چه سیستمی رو واسه کشورش میخواد. سیستم قضایی افغانستان هنوز بر اساس اسلامه و قوانین خودشو داره. وکیل مدافعه و دادستانا تو دانشگاه درس حقوق و علوم سیاسی میخونن، ولی تقریبا همه قاضیا الهیات و شریعت میخونن، حقوق اسلامی میخونن. بنابراین وقتی این دوتا طرز تفکر میان توی دادگاه، با تقابل دوتا دیدگاه و ایدئولوژی متفاوت روبرو میشیم و قاضیا که ستون فقرات سیستم قضایی هستن، معمولا در برابر تغییر خیلی از خودشون مقاومت نشون میدن. یه مشکل دیگه‌ای که وجود داشت کمبود پیگیری بود. تهیه یه دوره یه ماهی جشن برگزار میکردن و به شرکت کننده ها گواهینامه میدادن و عکس یادگاری میگرفتن، ولی هیچ کس نبود پیگیری کنه. هیچ کس نبود ببینه آیا اینا اصلا چیزی یاد گرفتن یا نه. آموزش های غربی فساد نهادینه شده تو جامعه رو در نظر نگرفته بودن، آفتی که بزرگترین نقش تخریبگر رو تو سیستم قضایی افغانستان داره. محمد عزیز صفی‌زاده یه وکیله که وکالت دوتا از متهمای پرونده فرخنده دستش بود که یکیشون به 16 سال حبس محکوم شد. میگه وقتی موکلتون یه آدم فقیره ازتون رشوه میخوان، وگرنه موکله باید 16 سال بره زندان. چه کاری از ما برمیاد؟ تو این مملکت اگه پول خرج نکنی به جایی نمیرسی. موقعی که طرفدارای فرخنده داشتن بابت رأی دادگاه خوشحالی می‌کردن، وکیلای پرونده بیکار ننشستن و درخواست دادگاه استیناف کردند. برخلاف دادگاه بدوی که پخش تلویزیونی داشت، حتی دادگاه تجدید نظر پشت درهای بسته برگزار شد. وکیلای متهمایی که به اعدام یا زندانای طولانی مدت محکوم شده بودند، با یه ایده جدید اومده بودند. اینا فهمیدن تو این مدت هیچکس دنبال این قضیه نرفته که فرخنده دقیقاً کی مرده. تو قانون افغانستان مجازات بی‌حرمتی به جسد خیلی کمتر از مجازات قتله. واسه همین وکیلا تمرکز دفاعیاتشون رو تو دادگاه تجدید نظر گذاشتن رو همین موضوع. کی اولین بار فرخنده رو زده؟ ضربه کی باعث مرگش شده؟ کی مسئول به وجود اومدن این خشونت بوده؟ اونی که مردم رو تهیج کرده بزننش، یا اونی که گفته این قرآن آتیش زده؟ ضربه چوب بوده که کشتتش، یا سنگ، یا وقتی با ماشین از روش رد شدن، یا وقتی سوزوندنش؟ وکلا با همچین سوالایی اومده بودن تو دادگاه استیناف. محمد یعقوب میگفت من نهایت کاری که کردم بی‌حرمتی به جسد بود. میدونستم مرده چون هیچ حرکتی نمیکرد. ولی وقتی ازش پرسیدن از کجا میدونی بیهوش نبوده، جوابی نداشت بده. با اینکه ادعای زیر سن قانونی بودن محمد یعقوب تو دادگاه بدوی رد شد و گفتن شناسنامه تقلبی براش درست کردن، ولی تو دادگاه تجدید نظر قبول کردن روز حادثه محمد یعقوب 17 سالش بوده و مجازاتش رو از مرگ به 10 سال حبس تبدیل کردن. دفاعیه وکیلا که میگفتن قاتل اصلی مشخص نیست رو هم دادگاه تجدید نظر هم دادگاه عالی قبول کردن و حکم اعدام 3 نفر دیگه هم شد 20 سال زندان. واسه اون دعا نویسه هم مدارک رو که دوباره بررسی کردن دیدن روز حادثه اصلا اونجا نبوده و تبرئه کردن. 9 تا از پلیسایی که متهم شده بودن رو هم بیگناه اعلام کردن و در کل فقط 10 نفر محکوم شدن. وقتی رأی به صورت عمومی اعلام شد، خانواده فرخنده و کلی از فعالای زنان هاج و واج موندن. به اینا اصلا هیچ اطلاع رسانی نشده بود درباره دادگاه تجدید نظر. اصلا ازشون دعوت نشده بود تو دادگاه شرکت کنن. حقوقدانای مدافع زنانی که این پرونده رو دنبال کردن میگن این رأی سوگیری فرهنگی جامعه افغانستان علیه زنها رو نشون میده. بعضیا تو دولت بودن که نمیخواستن 49 تا مرد به خاطر مرگ یه زن مجازات بشن. یه مدت بعد از رأی دادگاه تجدید نظر، خانواده فرخنده از همسر اشرف غنی که این مدت پرونده رو دنبال میکرد درخواست کرد بهشون کمک کنه اینا از کشور خارج بشن. رأیی که صادر شده بود این پیامو بهشون میداد که جامعه ازشون حمایت نمیکنه. البته یه مدت بعد اشرف غنی یه هیئتی رو مأمور کرد پرونده رو بفرستن دادگاه عالی و اونجا دوباره بررسیش کنن، چون به نظر اینا تو روند دادگاه استیناف اشکالات اساسی وجود داشته. البته همونطور که گفتم تا امروز که این اپیزود رو دارم ضبط میکنم آگوست 2021 خبر جدیدی از اون دادگاه نیست. خانواده فرخنده نگرانن هیچ وقت تصمیم درستی راجع به پرونده دخترشون گرفته نشه و فرخنده و میراثش به تدریج فراموش بشن. چند کیلومتر دورتر از زیارتگاه دوشمشیره یه قبرستونی هست تو هومه کابل تو منطقه چایخانه. زمین سنگیش قهوه‌ای و خاکستریه. قبراش هم خاکستری‌ان با سنگ قبرای کوچیک و پراکنده. رو زمین پر قوطی‌های خالی آب و پلاستیکای صورتی و آبیه که باد پاییزی اینور اونور میبرتشون. فرخنده یه جایی وسط قبرستون که از جاده اصلی خیلی دوره دفن شده. قبرش قرار بود یه بنای یادبود باشه ولی نیمه کاره مونده. سنگ قبرش رو به قبله است و چهار طرفش ستونای بتونی نصفه و نیمه است که میلگردای انتظارش بیرون مونده. یه عکس رنگ پریده با حجاب سیاه ازش رو سنگ قبر هست که اینقدر پوشیده است که به زحمت میشه قیافش رو تشخیص داد. خودش هم انگار مثل این عکس داره تو خاطرات محو میشه. یه عصر جمعه تنها کسایی که تو قبرستونن چهار تا از بچه های اون دوروبرن که دارن اونجا بازی میکنن. بچه ها میشناسن فرخنده رو. یکیشون که 6 ساله و اسمش اسحاقه میگه این فرخنده است. قرآن آتیش زده واسه همین مردم تنبیهش کردن و کشتنش. قبل اینکه این بخش که دومین مقاله از این مجموعه است رو شروع کنیم، یه توضیح مختصری از شرایط زمانی که این مقاله نوشته شده بدم و بعد بریم سر اصل مقاله. طالبان یه بار تو سال 2015 یعنی 6 سال پیش تونستن قندوز رو تصرف کنه. این اولین باری بود که بعد از 14 سال یعنی بعد از سال 2001 که آمریکا به مواضع طالبان حمله کرد، پرچم این گروه تو میدان اصلی یه شهر برافراشته میشد. البته بعدن نیروهای آمریکا و ارتش افغانستان طالبانو بیرون کردن، تا اینکه همین چند هفته پیش تو سال 2021 طالبان این بار کل افغانستان رو تصرف کرد و اتفاقای افتاد که حتما میدونید و شنیدید. این مقاله چند مدت بعد از اینکه طالبان تو سال 2015 قندوز رو تصرف کردن نوشته شده و شرایط اون موقع رو توصیف میکنه که البته امروز میتونه تا حد زیادی افغانستان بعد از طالبان رو به ما نشون بده. کابل، افغانستان. با وجود اینکه اشغال قندوز توسط طالبان ممکنه دائمی نباشه، اما تأثیری که اینا روی حقوق زنان افغانستانی گذاشتن میتونه ادامه دار باشه. وقتی طالبان قندوز رو گرفتن، شروع کردن به شکار کردن زنها با هر نوع جایگاه اجتماعی. یه دبیرستان رو غارت کردن و دفترهای خیلی از سازمانهای حمایت از زنان رو تخریب کردن. خیلی‌ها مجبور شدن از شهر فرار کنن. بینشون کسایی بودن که یه سری پناهگاه واسه زنهای قربانی خشونت تأسیس کرده بودن. فرمانده‌های طالبان میگفتن این پناهگاه‌ها غیر اخلاقی‌اند. تو بخش آخر همین قسمت پادکست مفصل‌تر راجع به این پناهگاه‌ها حرف می‌زنیم. بعد تصرف قندوز به دست طالبان، زنای تحصیل کرده‌ای که واسه حکومت یا سازمان‌های بین‌المللی کار می‌کردن رفتن. بعضی از زنایی که مدیر مدرسه بودن و زنایی که واسه صلح و دموکراسی فعالیت می‌کردن رفتن. همه اینها رفتن، بیشتر شبانه و با پای پیاده یا با تاکسی‌های داغون. زیر برقه‌هاشون قایم شده بودن و واسه حفظ جونشون فرار می‌کردن. دکتر حسین سروری، مدیر سازمان زنان برای زنان افغانستان، Women for Afghan Women، تو ایالت قندوزه. میگه من بر نمی‌گردم، هرگز بر نمی‌گردم. این سازمان یه پناهگاه واسه زنای بدسرپرست و یه مرکز حمایت خانواده و یه مرکز برای حمایت از بچه‌های مادران زندانی رو اداره می‌کرد. بعد اینکه طالبان کمپین سوزوندن و غارت کردن سازمان‌های طرفدار زنان رو تموم کردن، شروع کردن به جنگ کلامی راه انداختن. با مسیج زدن و تماس‌های تلفنی زنا و خانواده‌هاشون رو تهدید کردن که زیر نظرشون می‌گیرن. محتوای این پیغاما معمولا این بود که با اینکه این دفعه فرار کردین ولی دفعه بعد انقدر خوش شانس نیستین. یه فرمانده طالبان تو قندوز میگفت حسین سربری، همون مدیر پناهگاه، قبل اینکه ما کنترل اونجا رو بتونیم دست بگیریم با همه اون دخترا و روسپیاش فرار کردن. میگفت حسین سربری خودش هم یه زن روسپی بی اخلاقه و اگه ما گیرش بیاریم تو میدون مرکزی قندوز دارش میزنیم. گرچه بعضیا میگن سیاست های سالهای اخیر طالبان تغییر کرده و اینا دیگه طالبان سابق نیستن و معتدل تر شدن، ولی رفتارشون تو قندوز جای هیچ شکی باقی نمیذاره که اینا همون طالبان سرسخت قدیمن. این حرفا رو این روزا هم زیاد میشنویم، چه از زبون دولتی های خودمون، چه دوستان چینی و روس و حتی بعضی از غربیا. خیلی خودشون رو امروز به ندیدن و نشنیدن و فراموش کردن زدن و البته منافعشون براشون مهمتر از زندگی مردم افغانستانه. به هر حال بگذریم. تو سه روز اول اشغال طالبان اینا خونه ها و دفترهای زنهایی که سازمانهای کمک به زنان رو اداره می کردن غارت کردن. کامپیوترهاشون رو دزدیدن و وسایل خونهشون رو داغون کردن. بعد بهشون از طریق تلفن یا خونواده ها و آشناهاشون این پیغام رسوندن که اگه برگردین کشته می شین. بین سازمانایی که طالبان به معنی واقعی کلمه ویران کرده بودند، سه تا ایستگاه رادیویی بود که زنها ادارش می‌کردند. یکیشو آتیش زدن و دوتای دیگر رو غارت کردند. چند تا دبیرستان و مرکز توانمندسازی زنان و دفتر سازمانای بین‌المللی رو هم کامل تخریب کردند. البته بعضی از اتهاماتی که علیه طالبان بود که به زنها تو خوابگاه دانشگاه قندوز و زندان زنان تجاوز کردند، هیچ‌وقت ثابت نشد. اتهام تجاوز تو خوابگاه دانشگاه رو تلویزیون طلوع اعلام کرد و اتهام تجاوز تو زندان هم از شبکه 1 تلویزیون پخش شد، اما شواهد این اتهام ها هنوز مبهمه. فرمانده ها و سخنگوهای طالبان این اتهامات رو شدیداً رد کردند و کارمندا و خبرنگارای شبکه طلوع و شبکه 1 رو تهدید به مرگ کردن و گفتن اینا واسه رسانه‌های شیطانی کار میکنن که پروپاگاندا رو تبلیغ میکنه. البته رئیس دانشگاه قندوز هم همین حرفا رو توی مصاحبه تلویزیونی تکرار کرد. تهدید و اذیت آزاری که علیه زنها تو قندوز بعد از طالبان وجود داشته در مقایسه با تخریب گسترده خود شهر خیلی زیاد و وحشتناک بوده. علتش هم تا حدی به خاطر پیشرفتای بی سابقه ایه که این اواخر زنهای افغانستان تو مناطقی بجز کابل به دست آوردن. قندوز یه شهری بود که بیشتر به خاطر اتفاقای وحشتناکی که واسه زنها توش می افتاد معروف بود. مثلا تو 5 سال گذشته چند تا پرونده سنگسار و تجاوز گروهی و تجاوز به بچه‌ها توش دیده شده بود. چند سال طول کشیده بود که زنها تونسته بودن اینجا احساس امنیت کنن و برن سر کار. ولی الان دوباره اینا می‌دیدن زیر نظر طالبان قرار گرفتن و ترجیح می‌دادن که کار نکنن یا کارایی رو بکنن که کمتر تو چشم باشن. مثلا خانم فوزیه باستانی مهندس عمران بود و تو دفتر وزارت فواید عامه تو قندوز کار می‌کرد. ایشون سالها توسط طالبان تهدید می‌شد و مطمئن بود وقتی طالبان شهر رو بگیره حتما میان دنبالش. فوزی آدم مشهوری بود چون هم تنها مهندس عمران زن تو قندوز بود و رو پروژه‌های بازسازی و مرمت جاده کار می‌کرد و هم فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشت. فوزی یه روز بعد اینکه طالبان رسیدن قندوز، برقش رو تنش کرد و مخفیانه رفت خونه همسایه. خودش میگه اون شب طالبان اومدن خونه ما و گفتن اون زنی که راهسازی می‌کنه کجاست. برادرم بهشون گفت تو این خونه هیچ زنی نداریم که تو این کارا باشه. اعضای طالبان یه سری عکس به برادر فوزیه نشون دادن که از ورودی خونهشون گرفته بودن. میگفتن دیدن که یه ماشین هر روز صبح میاد دنبال یه زنی تو این خونه و میبردش سر کار. برادر فوزیه به هر حال تونست اون شب طالبان رو بپیچونه و بعدش سری زنگ زد به فوزیه و گفت فرار کنه که طالبان دنبالشن. با اینکه نصف شب بود فوزیه از خونه زد بیرون و تونست یه ماشینی پیدا کنه و خودشو برسونه استان بغلان. چند روز بعد طالبان رفتن دم خونش تو قندوز و به زن داداشش گفتن یه پیغام برسونه به فوزیه، اینکه دیگه نمیخوان دوباره تو این شهر ببیننش. فوزیه میگه نمیخواد دوباره برگرده قندوز. مدیر کل دفتر وزارت زنان تو قندوز هم از این شهر فرار کرده و اونم برنامه‌ای واسه برگشتن نداره. میگه اگه شما یه جای زندگیتون تو خطر باشه و بدونین یه تهدید بزرگ جلوی روتونه برمیگردین اونجا، مطمئنم برنمیگردین. وقتی نویسنده ازش میپرسه به نظر دولت میتونه یه نفر دیگر رو پیدا کنه جایگزینش کنه تو قندوز، جواب میده فکر نکنم هیچ کسی حاضر باشه بره. علارغم همه این بحران‌ها و بدتر شدن شرایط، مدیر یکی از سازمان‌های مدافع حقوق زنان میگه مطمئن سازمان‌های حقوق بشری یه راهی پیدا میکنن که دوباره به زن‌های آسیب پذیر قندوز کمک کنن. البته تایید میکنه این کار زمانبره و بیشتر از راه انداختن چند تا نمایندگی و باز کردن چند تا دفتر حمایت از حقوق زنان طول میکشه. میگه امیدی ندارم هیچ کدوم از کارمندای ما که از قندوز رفتن دوباره برگردن و این چالش بزرگیه واسه ما که آدمای جدید جایگزین کنیم. یه مکس میکنه و میگه ولی آدما اینجا به ما احتیاج دارن و ما مجبوریم یه فکری بکنیم، یه برنامه‌ای راه بندازیم. اگه کارمون رو متوقف کنیم یعنی یه پیروزی بزرگ به طالبان تقدیم کردیم. خب این هم مقاله سوم و آخرین مقاله از این مجموعه هست که تو این قسمت پادکست میشنویم. کابل، افغانستان، سال 2015. فهیمه تو حیات خونه بزرگشون وایساده بود و از ترس میلرزید. داشت خودشو آماده میکرد که خانواده‌شو ببینه. یه نفس عمیق کشید و رفت داخل. چادر سیاهش رو چرخون دورش و جلوی داییش زانو زد. پاهای داییشو محکم بغل کرده بود. صورتشو چسبونده بود و شونه‌هاش آروم بالا و پایین می‌رفت. مؤاخذه فوراً شروع شد. داییه میگفت چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ تو پیش همه عزیز بودی. چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ کاری که فهیمه 21 ساله کرده بود این بود که با مردی که دوستش داشت از خونه‌شون تو شرق افغانستان فرار کرده بود. از دست خانواده بزرگش و یکی از مردای فامیل که قولشو بهش داده بودن فرار کرده بود. تو روستاهای افغانستان اگه یه دختر جوونی که با یه مرد فرار کرده بخواد برگرده خونه، مثل این میمونه که یکی بخواد با چشم بسته از وسط یه خیابون شلوغ رد شه. احتمال خیلی زیادی وجود داره که این دختر به اتهام ننگین کردن شرافت خانواده به قتل برسه. فهیمه ولی یکی از دخترای خوششانسی بود که تونست جونشو نجات بده و خودشو برسونه به یه پناهگاه امن زنان. تو 10 سال گذشته، یعنی از سال 2005 تا 2015، 20 تا از این پناهگاه ها تو افغانستان به وجود اومده بود تا از چند هزار زن افغانستانی که تو معرض آزار و اذیت و مرگ به دست خانواده هاشون بودن محافظت کنه. این پناهگاه ها که تقریبا همش رو سازمان های خیریه غربی ساختن، جز موفق ترین و البته تحریک آمیزترین میراث حضور غرب تو افغانستان هستن. این پناهگاه‌ها نشون میدن خیلی از زن‌ها تو افغانستان احتیاج دارن در برابر خانواده‌هاشون ازشون محافظت بشه تا بتونن خودشون برای زندگیشون تصمیم بگیرن. اما اینکه زن‌ها بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن، این تلقی رو تو ذهن مردها به وجود میاره که دیگه مثل قبل قرار نیست کنترل همه چیز دستشون باشه. این یه ایده انقلابی تو افغانستان و همون اندازه برای اینا بیگانه و غیر قابل قبوله که دموکراسی غربی واسهشون بیگانه است. هرچی این پناهگاه ها بیشتر جون می گرفتن، مخالفت ها باشون هم بیشتر می شد. مردای قدرتمند محافظه‌کار این حرکت ها رو حمله غربی ها به فرهنگ افغانستان می دونستن. امام جماعت یه مسجدی تو غرب کابل که جزو روحانی های پرنفوذ هم هست، میگه اینجا اگه کسی خونش رو ترک کنه نظام خانواده رو زیر سوال برده و این برخلاف قوانین اسلامه و کفر به حساب میاد. این کار شورشه. مخالفت با پناهگاه‌های امن برای زنان فقط از سمت امام جماعت‌های تندرو و محافظه‌کار نبود، بلکه گاهی خود دولت افغانستان هم ساز مخالف می‌زد. دولت تو سال 2013 خیلی نزدیک شده بود به اینکه همه این پناهگاه‌ها رو تعطیل کنه، ولی مخالفت‌های اتحادیه اروپا و آمریکا جلوشو گرفت. نویسنده میگه این روزا همینطور که حضور غربی تو افغانستان داره کم رنگ تر میشه، دعوای بین تفکرات غربی و سنتی در مورد جایگاه زن تو جامعه هم داره بیشتر میشه و این ریسک وجود داره که هر چیزی که زنها تو این مدت بعد از حمله سال 2001 آمریکا و متحداش به دست آوردن رو از دست بدن. الان که دیگه طالبان کشور رو بعد 20 سال دوباره تصاحب کرده، اوضاع به نظر میرسه که بدتر هم خواهد شد. با اینکه محدودیت‌های شدید طالبان خیلی از افغانستانی‌ها رو شاکی کرده بود و خارجی‌ها هم خیلی حمایت می‌کردن از حقوق زن‌ها تو جامعه جدید افغانستان، ولی این تفکر که زن‌ها باید تحت قیمومیت مردها باشن همچنان تفکر پرطرفداریه. با اینکه خیلی چیزا بعد از 2001 تغییر کرده، ولی هنوز خیلی از مردها دیدگاه سنتی و محافظه‌کارانه‌ای درباره زن‌ها دارن. با اینکه این پناهگاه‌های مکان امنی واسه یه مدت واسه زنهای آسیب دیده فراهم می‌کنه، ولی خیلی از این زنها هیچ وقت نمیتونن اینجا رو ترک کنن، چون نه خانواده‌هاشون قبولشون می‌کنن نه جامعه. مدیر یکی از این پناهگاه‌ها میگه حدود 15% این زن‌ها نمیتونن اینجا رو ترک کنن. هرچی بیشتر اینجا میمونن، مثل این میمونه که بین دو تا دنیا معلق شدن. پناهگاه کمتر واسهشون مثل بهشت میمونه و کم کم تبدیل میشه به زندانشون. با همه این چیزایی که تعریف کردیم، فهیمه دلش نمیخواست سرنوشتش مثل آمنه بشه. آمنه یه دختر 18 ساله‌ای بود که تو سال 2013 از دست خانواده‌اش تو یکی از مناطق روستایی استان بغلان فرار کرد، چون میخواستن مجبورش کنن با یه مرد مسن‌تر از خودش ازدواج کنه. آمنه از روستاشون فرار کرد و رفت شهر و اونجا افتاد دست مامورای سازمان اطلاعات. ولی برخلاف خیلی از زن‌های دیگه که تو این وضعیت خیلی راحت تو معرض اذیت و آزار پلیس قرار می‌گیرن، آمنه رو اذیت نکردن. به جاش بردنش دفتر نمایندگی وزارت زنان. وزارت زنان هم فرستادش تنها پناهگاهی که تو اون استان بود. ولی بعد یکی دو شب خانواده‌اش اومدن دنبالش برش گردونن خونه. قول و تضمین کتبی هم دادن که اذیتش نمی‌کنن. مسئولای پناهگاه با این شرایط مجبور شدن بذارن بره. ولی آمنه هیچ وقت نرسید خونه. اونطوری که خانواده‌اش گفتن 9 تا مرد وسط جاده ماشینی که آمنه و خانواده‌اش توش بودن و نگه داشتن، آمنه رو از ماشین کشیدن بیرون و بهش شلیک کردن و کشتنش. هیچ کس دیگه ایم به جز آمنه تو این ماجرا آسیبی ندیده. اما فعالای حقوق زنان و پلیس به داستان شک کردن. چرا باید مردای مسلح فقط دختره رو از ماشین در بیارن بیرون و بکشنش؟ چرا خانواده هیچ کاری واسه انتقام گرفتن یا حفاظت از دخترشون نکردن؟ جواب این سوال به یه نقشه خیلی خبیثانه‌تر از یه دزدی مسلحانه میرسه. تو بیشتر جاهای افغانستان دختری که از خونه فرار میکنه فاسده و نمیتونه هیچ وقت ازدواج کنه. یه امام جماعت تو کابل میگه وقتی یه دختری از خونه فرار کرد میفته دست غریبه ها. اونا هم هر کاری بخوان میتونن باهاش بکنن. میتونن بهش تجاوز جنسی کنن چون دیگه از دایره خانواده خارج شده. تو رسم و رسوم قبیله‌ای که خیلی هم تو مناطق روستایی مرسومه، تنها راهی که میشه این لکه ننگ رو پاک کرد قتل ناموسیه. رئیس پلیس بغلان میگه ما فکر میکنیم برادر آمنه تو قتلش دخیل بوده، ولی گزارش‌ها ضد و نقیضه و مدارک کاملی برای این ادعا نداریم. دفتر وزارت زنان واسه دستگیری عوامل قتل تلاش زیادی نکرد. زندگی و مرگ کوتاه آمنه تو حافظه جمعی کمرنگتر و کمرنگتر شد و هر کسی که درگیر پرونده بود میگفت کار درست را کرده. مدیر پناهگاهی که آمنه توش بود میگه مجبور بودم بذارم بره چون خانواده‌اش اومده بودن دنبالش. هیچ کدوم از اعضای خانواده‌اش هم سابقه اذیت کردن یا زدنش رو نداشتن. البته این خانم مدیر پناهگاه تایید میکنه که یکی از مقامای استانی باهاش تماس گرفته و بهش هشدار داده با خانواده آمنه حرف بزنه. گویا قبلا خانواده آمنه با اینا هماهنگ کرده بودن که میخوان برن دنبال دخترشون. کلن مقامای استانی با خانواده‌های قدرتمند محلی که میخوان ناموس خانوادگیشون رو پاکسازی کنن راه میان. مدیر پناهگاه میگه در نهایت خود آمنه تصمیم گرفت که بره. خیلی واسه یه دختر جوان که ترسیده و وسط یه مشت غریبه است محتمله وقتی خانواده عصبانیشو میبینه بهشون پناه ببره، چون هیچ وقت فکر نمیکنه خانواده‌اش برنامه داشته باشن بکشنش. فعالای حقوق زنان تو بغلان میگن هیچ شکی ندارن که مرگ آمنه قتل ناموسی بوده. میگن باید بیشتر تو پناهگاه نگهش میداشتن. مدیر پناهگاه ولی میگه ما هر کاری که کردیم بر اساس قوانین و مقررات بود. از اینجا به بعدش دیگه مشکل جامعه است. فهیمه مطمئن بود اگه برگرده خونش خانواده‌اش نمیبخشنش. نامزد پسر داییش کرده بودنش، ولی چون از پسر دایی خوشش نمیومد با یه نفر دیگه ازدواج کرده بود. باباش قبل از اینکه از خونه فرار کنه بهش گفته بود یه تفنگ خریده و هر جا این دوتا رو ببینه فهیمه و نامزدش رو میکشتشون. خانواده فهیمه حاضر بودن هر کاری بکنن که از پناهگاه درش بیارن و ببرنش خونه. اگه یه دختر جوانتر یا ضعیفتری می بود حتما راضی می شد بره. ولی یکی از مهمترین وجوه شخصیت دخترایی مثل فهیمه که اینا رو میکشون به پناهگاه های امن این بود که اینها این واقعیت تلخ رو قبول کرده بودن که از طرف خانوادهشون در خطر هستن. این اولین اقدام بود برای اینکه بتونن خودشون رو نجات بدن. برخلاف پناهگاه وزارت زنان تو بغلان که آمنه رو بعد از یه جلسه ملاقات با خانوادهش دادن رفت، تو پناهگاهی که فهیمه اونجا بود باید چندین جلسه ملاقات بین خانواده و دختره با یه کارشناس برگزار میشد که مطمئن شن جون دختره تو خطر نیست و بعد میذاشتن پناهجو بره خونش. معمولا اینجا 8 جلسه ملاقات برگزار میشد. اگه مسئولای پناهگاه مطمئن نمیشدن تا وقتی لازم بود دختره رو نگه میداشتن. سومین جلسه فهیمه با خانواده‌اش چند روز بعد اولین ملاقاتشون تو پناهگاه برگزار شد. مادر و خواهر و برادر کوچیکتر فهیمه و برادر پسرداییش که می‌خواستن به زور اینا رو عقد کنن هم تو جلسه بودن. جلسه 45 دقیقه طول کشید و پر گریه و جیغ و داد بود. حتی نزدیک بود به درگیری فیزیکی هم بکشه. مادر فهیمه دستشو گرفته بود و چند بار می‌خواست به زور ببرتش بیرون. خیلی زن پرزور و قد بلندی هم بود. از مردای فامیل بیشتر اصرار داشت ببرتش خونه. مادره به مسئول پناهگاه گفت فهیمه خودش میخواد با ما بیاد، باباش بیمارستان منتظرشه. بعد رو کرد به فهیمه و گفت طلاقت رو از اون مرد غریبه میگیریم، بعد با هر کسی که دوست داشتی ازدواج کن اصلا. مسئول پناهگاه ولی میدونست قصد و نیت اینا چیه. این حرفا رو میزدن ولی به محض این که میبردنش خونه حتما میکشتنش. مادره هر کاری میکرد شخصیت فهیمه رو بشکنه و بهش عذاب وجدان بده. میگفت ما دوتا خونه تو غزنی داریم ولی باید بفروشیمشون و از اونجا بریم، چون دیگه آبرومون رفته و نمیتونیم تو چشم فامیلا و همسایا نگاه کنیم. وقتی معلوم شد مدیریت پناهگاه قبول نمیکنه بذاره فهیمه بره، مادرش حتی سعی کرد به مسئول اونجا رشوه بده. وقتی دید این کارش هم فایده ای نداره شروع کرد به گریه کردن و به فهیمه گفت تو باباتو میشناسی، شخصیتشو میشناسی، اگه نیای منو میکشه، فردا میتونی بیای سر قبرم. فهیمه خیلی تلاش میکرد تحت تأثیر این رفتارهای خانوادش قرار نگیره. کار سختی هم بود واقعا. عزمشو جزم کرده بود که زنده بمونه. گفت چرا شما نمیفهمین شرایط منو؟ من دیگه ازدواج کردم. تصمیم گرفته بود خودشو بسپره به آینده و به عقب بر نگرده. میگفت دیگه کاریه که کردم، نمیتونم با شما برگردم، حتی اگه به قیمت از دست دادن تمام خانواده‌ام برام تموم شه. بعد رو به مدیر پناهگاه کرد و یه جوری که به در میگفت که دیوار بشنوه گفت من نمیتونم برگردم خونه، اینا منو میکشن اگه برم. بعد از دست مادرش و از اتاق ملاقات فرار کرد و رفت داخل پناهگاه، جایی که درهای آهنیش ازش در برابر خانواده‌اش محافظت میکردن. رفت تو اتاقش و رو زانوهاش نشست و سرش رو گرفت تو دستاش و تو تنهایی و ناامیدی شروع کرد آروم گریه کردن. زنایی که تو بخش اقامت طولانی مدت این پناهگاه هستن واسه اینکه از کابوسای شبانه فرار کنن پیش هم میخوابن. زجرایی که از دست خانواده‌هاشون کشیدن رو بدنشون حک شده. جای زخم چاقو رو گردن و صورتاشون مونده. رد کبودی شلاقایی که خوردن رو پوستشون هست. استخونای شکستهشون هنوز خوب جوش نخورده. صورت خیلی‌هاشون هم با اسید از بین رفته. سلاحی که اینجا خیلی در دسترسه. زندگی روزانه اینجا چیزی نیست جز یه تلاش همیشگی واسه خلاص شدن از شر تاریک ترین خاطرات ذهن. تصویر مشتایی گره کرده که میاد رو سر و صورتت. صدای خرد شدن چوبی که باهاش دارن میزننت. یا وقتی میفتی روی زمین مزه خونی که تو دهنت جمع شده. وقتی این مقاله نوشته شده حدود 6-7 سال پیش 26 تا زن تو بخش اقامت طولانی مدت پناهگاه کابل ساکن بودن. اگه خانواده فهیمه تهدیداتشون رو ادامه بدن، اینجا تبدیل میشه به خونه همیشگی فهیمه. خانم نویسنده میگه این که این زنها هنوز دارن مقاومت میکنن، این که دارن سعی میکنن اینجا یه زندگی واقعی برای خودشون بسازن، جای حیرت داره و البته نشون دهنده قدرت اینهاست. تو امنیت این خونه نصف نیمه یه وقتایی پیش میاد به دنیایی که ازش فرار کردن فکر میکنن. حیاتای گلالودی که باید توش لباس میشستن. صدای جیغ بچه‌ها و داد و بیداد مرغ و خروسا. اتاقای کثیفی که میدادن به زنها و غذایی که سیرشون نمیکرد. زنها تو افغانستان آخرین کسایی هستن که غذا میخورن. آخرین کسایی که میخوابن و اولین کسایی که بیدار میشن. گلمینا یه دختر 16 ساله است که از حمله مرگبار برادرش جون سالم به در برده. دلیل حمله هم این بوده که از دست شوهر پیرتر از خودش که همش میزدتش فرار کرده. اونم با یه مرد دیگه. وقتی 8-9 سالش بوده توی روستای نزدیک مرز پاکستان زندگی میکرد، یه مردی از روستای بغلی اومد و به بابای بیکارش یه پولی داد که با دخترش عروسی کنه. گلمینا تو اوج معصومیت و بچگیش بود. خوشش اومده بود لباس سفید تنش کردن و آرایشش کردن. میگه فکر میکردم این آینده است، بزرگ شدنه. فکر میکردم از این به بعد شوهرم قراره هر روز برام لباس نو بخره. گلمینا میگه یادم تو ماشینش که نشسته بودم بهش میگفتم عمو. جاده خیلی بد بود، منم دستام رو پاهام گذاشته بودم، میلرزیدم و میگفتم عمو جون مراقب من باش، میترسم بیفتم بیرون. از لحظه ای که گلمینا رسید خونه شوهرش فهمید یه خدمتکاره. تنها لطفی که بهش کرده بودن این بود که شوهرش اجازه نداشت تا وقتی پریود نشده باهاش سکس کنه. 2 سال بعد عروسیشون وقتش شد و شوهرش هم به زور کارشو کرد. میگه من مثل یه شی بودن که فروختنم. شوهرم با هر چیزی که دم دستش بود منو میزد. با عینک، با موبایل، با چوب، با سنگ و با دستاش. گلمینا حداقل 2 بار سعی کرد بره پیش پدر و مادرش، ولی هر 2 بار خانواده‌اش برش گردوندن خونه شوهرش و آخر سر مجبور شد بره خونه همسایه‌شون. بعدش هم با شوهر همسایه‌شون فرار کرد ایالت ننگرهار تو شرق افغانستان. ولی برادر گلمینا اینا رو پیدا کرد. گلوی مرد رو که پاره کرد و درجا کشتش. گلمینا رو هم با تبر سلاخی کرد. 15 تا ضربه زد بهش و تقریبا کورش کرد و همونجا ولش کرد که بمیره. گلمینا میگه وقتی به هوش اومدم دیدم تو بیمارستانم. تو آینه که خودم رو دیدم تازه فهمیدم چقدر بهم آسیب رسیده. قبلش من یه دختر جوون و خوشگل بودم. نویسنده میگه گلمینا خودش این حرفو قبول نداره، ولی هنوز یه زن جوون و جذابه. با اینکه هیچ وقت مدرسه نرفته ولی ساده و شیوا حرف میزنه. الان نگران اینه که زشت شده و دیگه کسی باهاش ازدواج نمیکنه. میگه مردا همیشه از خوشگلی زنا خوششون میاد. هیچ وقت از ته قلبشون علاقه‌مند نمیشن. تو پناهگاه ها اکثر زنها حس آرامش عمیقی دارن. کسی نمیزنتشون، غذا به اندازه کافی میخورن، کارای روزمره رو با هم انجام میدن و از همه مهمتر این که انتخابای مختلفی دارن. بعضی از دخترها تصمیم گرفتن برن مدرسه و درس بخونن تا سالایی که مثل برده زندگی کردن و جبران کنن. بعضیاشون میرن مدرسه آرایشگری که یه حرفه یاد بگیرن و تو آینده ازش استفاده کنن. یه نفرشون الان یه شغل پیدا کرده و نظافتچی شده. یکی دیگه شون هم خیاطی یاد گرفته و داره خرج دختر 6 سالش رو از همین راه در میاره. مدیر یکی از این پناهگاه‌ها میگه ما خیلی تلاش میکنیم یه راهی پیدا کنیم واسه این زن‌ها که برگردن به زندگی. ولی واقعیت اینه که گزینه‌های زیادی واسه اینا نیست تو افغانستان. اینجا خیلی نادره که زن‌ها تنها زندگی کنن. کارکنای پناهگاه سعی میکنن به اینا کمک کنن که دوباره خانواده تشکیل بدن. بعضی وقتا هم پیش میاد که واسهشون شوهر پیدا میشه. ولی در کل کار سختیه. با اینکه اعتقادات سنتی هنوز خیلی تو جامعه ریشه داره، ولی فعالای حقوق زنان میبینن یه تغییرهایی داره به وجود میاد. زنها دارن سعی میکنن صداشون رو به گوش بقیه برسونن. میخوان حقوق خودشون رو داشته باشن و حتی بتونن وارد عرصه تصمیم گیری بشن تو جامعه. مردها ولی بعضیاشون هنوز فکر میکنن زنها میخوان حق اینا رو بگیرن و این غرورشون رو تحریک میکنه و باعث به وجود اومدن خشونت تو خانواده میشه. با این حال مبارزه بین سنت و مطالبات تازه پا گرفته حقوق زنان هنوز ادامه داره. چند وقت پیش یه برنامه تلویزیونی پخش شد و پناهگاه‌ها رو متهم کرد که زنها رو میبرن سمت روسبیگری. بعدش یه کمیته دولتی تشکیل شد و درباره این ادعاها تحقیق کرد و معلوم شد اکثرشون دارن کارشون رو خوب انجام میدن و مشکلی ندارن. اعضای کمیته تایید کردن اگر این پناهگاه‌ها تعطیل بشن زنایی که توش زندگی میکنن در معرض خطر جدی و حتی مرگ هستن. ولی هیچ کس دلش نمیخواد به طور علنی از این جاها حمایت کنه. دولت دیگه دنبال این نبود پناهگاه‌ها رو ببنده، ولی حمایت هم نمیکرد و هیچ پولی از بودجه افغانستان خرج این جاها نمیشد. الان تا 90% بودجه پناهگاه‌ها رو دولت آمریکا و کشورهای غربی میدن و قول دادن کمکاشون رو ادامه بدن. بقیه پول رو هم خیرین خصوصی از خارج میرسونن. زنای داخل این پناهگاه ها میدونن اگه بخوان از اینجا برن چه خطرهایی بیرون منتظرشونه. مریم یه دختر 22 ساله است که از دست شوهرش که عضو طالبانه و خیلی اذیتش میکرده فرار کرده. میگه هر کسی دوست داره آزادی داشته باشه، ولی من نمیتونم همچین چیزی تو زندگیم داشته باشم. در نهایت فهیمه تونست پناهگاهو ترک کنه با کمک یه وکیلی که یکی از سازمانای حامی حقوق زنان براش گرفته بود. بعد 4 یا 5 ماه دادگاه ازدواجش با همسرش اجمل رو به رسمیت شناخت و بهشون اجازه داد تو کابل زندگی کنن. اما این یه پایان هپی اندینگ نبود. با اینکه اینا عاشق هم بودن، ولی تو سایه یه ترس زندگی میکردن. ترس از اینکه یکی از اعضای خانواده فهیمه گیرشون بیاره و بهشون آسیب بزنه یا حتی بکشتشون. به جز ترس اونا تو فقر هم زندگی میکردن. اجمل مجبور شده بود مغازش رو تو شهرشون غزنی ببنده و پولم نداشت که یه بیزینس جدید راه بندازه. اجمل یه مرد جوونیه که ظاهر امروزی داره. ریش نمیذاره و تیپ مدرن میزنه. میگه ما تو ترس و خفا زندگی میکنیم. روزی 3 بار که اجمل واسه خرید نون از خونه میره بیرون، همش با یه حالت پنیکی این طرف و اون طرف رو نگاه میکنه نکنه یکی از داداشای فهیمه یه جایی کمینشو کرده باشه. مدام نگران مادر بیوه و دوتا خواهراشو که هنوز تو غزنی زندگی میکنن. وقتی مغازشو تو غزنی داشت به خانوادش کمک میکرد، ولی الان فقط چندرغازی که مادرش از خیاطی در میاره زندگیشونو میچرخونه. هیچ کدوم از این اتفاقات اراده این زوج رو برای با هم بودن کم نکرده بود، ولی روشون فشار میآورد. چون تو افغانستان این طوریه که کسی که نمیتونه بره خونشون مطروده، در واقع یتیمه. فهیمه سعی کرده بود خانواده ها رو با هم آشتی بده. حتی جرأت کرده بود و به بابای عصبانیش زنگ زده بود و ازش خواسته بود بره چند تا از ریش سفیدای قبیله اجمل رو ببینه، ولی باباش موافقت نکرده بود. میگفت تنها چیزی که میتونه راضیش کنه اینه که اینا به تلافی اینکه اجمل فهیمه رو برده، یه دختر از طایفه‌شون بدن به بابای فهیمه که به عقد پسر یا برادرزاده‌هاش درش بیاره. با همه سختی ها ولی فهیمه امیدوار خواهراش و دخترای فامیلشون به جایی برسن که جرأت کنن و به خانواده هاشون بگن اگه واسه ازدواج اینها برنامه ریزی میکنن، قبلش نظر خودشون رو هم بپرسن. آرزو میکنه کاش پدر خودش هم این شعور رو داشت که نظرشو بپرسه. میگه پیام من به پدرم اینه که باید قبل از این که واسه زندگی بچه ها تصمیم بگیری، موافقت اونا رو هم جلب کنی. تو سرمای سخت کابل، قبل اینکه فهیمه و اجمل راه بیفتن سمت خونه یه کوچیک و نمناکشون، فهیمه میگه من یه آرزوی دیگه هم دارم که میخوام بگم. میشه ما رو از افغانستان ببریم؟ اینجا هیچ وقت نمیتونیم یه زندگی آروم داشته باشیم. رسیدیم به پایان اپیزود فرخونده. اگه دوست داشتین این قسمت رو به بقیه هم معرفیش کنین. اگه خیلی دوست داشتین هم میتونین از پادکست حمایت مالی کنین از طریق سایت هامی باش. لینکش رو تو توضیحات پادکست براتون میذارم. تا قسمت بعد، بدرود.